دستای خورشید توی دستمه، میخوام رشم از قلب این دل هره. کسی که پر از شوق فردا شده، محاله که از آرزوش بگذره. میتونم با یک دور صدا حس کنم که رویامو دارم بغل میکنم، به قولی که دادم تو این زندگی دونم یه روزی عمل میکنم. تو دنیای آواز و ساز و صدای شاهد برای حضور شما، صدامون به گوش جهان میرسه. با یک دو صدا، یک دو صدا تو دنیای آواز و ساز و صدا، که جا هست برای حضور شما، صدامون به گوش جهان میرسه. با یک دو صدا، یک دو صدا، با یک دو صدا، یک دو صدا.
سروران عزیزم، امیدوارم برنامه امشب مورد توجه و مورد پسند یکایی که شما خوبان قرار گرفته باشه. آنچه شنیدید حاصل تلاش همه اهالی یک دو صدا بود. سپاس از همه شمایی که همراه یک دو صدایین و این همراهیتون مایه مباهات ماست. باز هم از همین جا اعلام میکنم، اگه شما هم فکر میکنید صدای خوبی دارید و دستی بر هنر ساز و آواز، منتظر شنیدن صدای گرم و ترانه های وزین و زیباتونیم، آثارتون رو برامون بفرستین به نشانی یک دو صدا نقطه رادیو ایران نقطه IR. من ابوالفضل آخانی براتون لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم. تا یک دو صدای دیگر بار، ساز زندگیتون کوک و شبتون قشنگ. خدا یار و نگهدارتون.
اگه صدات خوبه و میدونی، اگه فکر میکنی میتونی، بیا تو یک دو صدا. اگه شعر می نویسی حتی، اگه ترانه میگی شبها، بیا تو یک دو صدا. اگه میگن صدات خوبه، اگه ساز میزنی کوکه، بیا تو یک دو صدا. اگه تو سنتی خونی، اگه پاپ عالی میخونی، بیا تو یک دو صدا.
یک دو صدا.
فصل شکفتن هست، فصل روگش.
و اینک کلیم خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
همین شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اون شبانه ها بود.
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار.
ببار.
باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
اون روزی که گفت انقلاب پیروز شد، همزمان من و خانمم گفتیم دیگه رو باید برگردیم.
از شنیده ها، از دیده ها میگویند آنها که دیدند و شنیدند.
خاطر بزشی در زمان جنگ به لطف الهی یک تحول عظیمی درشون ایجاد شد.
42 سالگی.
شنبه 18 بهمن ساعت 12:40
از شبکه رادیویی ایران.
آقا روح الله هر چی مطالعه میکرد میفهمید، ما هر چی مطالعه میکردیم نمیفهمیدیم.
امامو میشناختن، طلبه خیلی باهوش زرنگی، خیلی هم با تقوا.
در 20 جمادی الاخر سال 1320 هجری قمری مطابق با 24 سپتامبر 1902 میلادی، هاجر فرزند سومش را که اسمش را روح الله می‌گذارد به دنیا می‌آورد.
روح الله.
روح الله خمینی در شهرستان خمین از توابع استان مرکزی ایران به دنیا آمد. پدر بزرگوار او مرحوم آیت الله سید مصطفی موسوی بود که پس از سالها تحصیل در نجف اشرف و رسیدن به درجه اجتهاد به ایران بازگشت و در خمین ملجأ مردم و هادی آنان در امور دینی شد. او که همواره ندای حق طلبیش در برابر زور و ستم شنیده می شد، در اسفند ماه سال 1281 در راه خمین به عراق مورد سوء قصد اشرار قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله در 40 سالگی به شهادت رسید. روح الله خمینی در زمان شهادت پدر کودکی 5 ماهه بود. او تا سن 15 سالگی تحت سرپرستی و تربیت مادر و عمه‌اش دوران کودکی و نوجوانیش را سپری کرد.
شیخ مسعودی خمینی مورخ.
عمه امام یک کسی بود که وقتی آقا مصطفی رو شهید کردند، او عمه امام آمد گفت من باید برم تا وقتی که قاتل آقا مصطفی رو نگیرم از تهران نمیام. عمه امام رفت تهران، رفت دربار شاه وقت، اونجا نشست، گفت باید قاتل پدر چیز آقا مصطفی رو بدید. خیلی اصرار که شما برو، ما گفت نمیشه. بچه های آقا مرتضای پسندیده و بقیه رو برداشت و برد برای تهران، گفت که اینا بچه هاش هستن و ما قاتل این رو میخواییم. 6 ماه تمام در اونجا موند تا وقتی قاتل آقا مصطفی رو گرفت، آورد خمین به دار زد و قاتل آقا مصطفی کشته شد.
روح الله خمینی تحصیلات ابتدایی را در مکتبی در خمین به پایان رساند. بعد از پایان این آموزش‌ها او تحصیل در علوم اسلامی را در محضر دایی و برادرش شروع کرد. در سال 1339 هجری قمری او برای تکمیل تحصیلات خود به عراق رفت و از کلاس درس استادانی چون شیخ محمد علی بروجردی و شیخ محمد گلپایگانی بهره برد. اما در نوروز سال 1300 هجری شمسی همزمان با عزیمت آیت الله حائری به قم، به قم رفت و تحصیل خود را در آن شهر ادامه داد. او در 15 سالگی سطوح عالیه حوزه را به پایان رسانید و بلافاصله در کلاس‌های درس آیت الله حائری شرکت کرد و به درجه اجتهاد نایل آمد.
شیخ مسعودی خمینی مورخ.
امام بزرگ شد تا حدود 12 سالگی. 12 سالگی یک نفری بود به نام حاج نوروزی که از رفقای 6-7 ساله ایشون بود، یعنی در مکتب با هم بودن، که او رو من کاملا دیده بودم و صحبت میکردیم. اخیرم فوت شد اون حاج نوروزی. ایشون میگفت ما وقتی مکتب میرفتیم این آقا روح الله، تو اسمش آقا روح الله بود، آقا روح الله هر چی مطالعه میکرد میفهمید، ما هر چی مطالعه میکردیم نمیفهمیدیم. میرفتیم پیش آقا روح الله میگفتیم آقا روح الله برای ما دوباره بگو.
روح الله در درس عرفان نظری مرحوم محمد علی شاه‌آبادی هم حضور داشت. او 6 سال گاهی هر روز و گاهی هر چند هفته یک بار نزد مرحوم محمد علی شاه‌آبادی می رفت تا در کنار فقه و فلسفه عرفان را نیز بیاموزد. روح الله خمینی در سال 1308 هجری شمسی در سن 27 سالگی ازدواج کرد. همسر ایشان دختر حاج میرزا محمد ثقفی از روحانیون تهران بود. ثمره این ازدواج 5 فرزند بود. پسرها سید مصطفی و سید احمد، دخترها سید فریده، سید زهرا و سید صدیقه.
این که خیلی طولانی شد ازدواجشون با خانمشون، 9 ماه طول کشیده، چرا که امام یه طلبه‌ای بوده که شناخته شده نبوده. مادر من در از یک خانواده خیلی مرفه و تقریبا با حالا اون زمان یه مقدار در یه سطح بالایی بوده. این بوده که یه خورده ازدواجشون رو مادر بزرگ مادرم مخالف بودن، نه مادرشون. پدرشون خیلی موافق بودن چون خودشون هم مؤمن بودن، با قوم بودن، امامو میشناختن، اما میشناختشون چون روی ظاهر بوده که طلبه خیلی باهوش زرنگی، خیلی هم با تقوا موافق بودن، ولی قوم بودن برای مادرم که کم سن بودن، 15 سالشون بوده، مقدار مشکل بوده. ولی ظاهرا شبی خواب میبینن مادرم که قرار بر این بوده که فردا جواب نفی بدن به امام. شب خود مادر من خواب میبینن که از یه پنجرهی دارن نگاه میکنن و میبینن که ائمه ما از پیامبر، حضرت علی، حضرت فاطمه همه اونجا نشستن اون طرف حیات توی اتاق. خیلی شروع میکنن با شعف که اینا خوب امام من هستن و پیامبر و من علاقه دارم. یه خانمی که منزلشون بوده پلوش نکسته بوده گفته تو اینا رو دوست نداری. این با ناراحتی گفته چرا من دوست دارم، چرا دوست ندارم؟ گفته نه تو اینا رو دوست نداری. و از خواب بیدار میشن از ناراحتی مادرم و فردا به مادر بزرگشون که این خواب رو تعریف میکنن، مادر بزرگم میگه مادر مثل این که این سید باید خیلی سید به اصطلاح خوبی باشه.
قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد و اسلام فقری در قانون ندارد تا محتاج به غیر باشد. اینهایی که قانون اساسی را در صدر مشروطیت نوشتند از بلژیک گرفتند و این بسیاری از قوانینش ناقص است، بسیاری از قوانینش غیر مترقی است. اسلام هیچ احتیاجی به ندارد که از کسی دیگه از جای دیگه قوانینش بیاد. قوانین اسلام در همه ابعادش مترقی است و ما میخوایم متکی باشد حکومت بر قوانین اسلام.
روح الله خمینی در دوران مرجعیت آیت الله بروجردی یکی از اعضای هیئت مصلحین بود که در مسائل گوناگون مورد مشورت مرجعیت قرار داشت. به خاطر همین جایگاه بود که او در سال 1329 از طرف آیت الله بروجردی برای جلوگیری از اعدام عده‌ای به دیدار شاه رفت. روح الله خمینی در 15 اردیبهشت ماه 1323 و در اوضاع آشفته و فضای آزادی نسبی پس از رضاخان پهلوی پیام مهم و تاریخی را به ملت ایران دادند. ایشان در این پیام از قیام برای خدا صحبت کردند و این قیام را تنها راه اصلاح دو جهان نامیدند. بعد از این پیام بود که ایده حکومت اسلامی و ضرورت قیام برای تشکیل آن را مطرح کردند.
ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آقا محمد خان قاجار و اون سلاطینی که بعدها می آیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرد.
یکی از نشانه‌های حضور فعال و مؤثر امام در حیات سیاسی و اجتماعی جامعه اعتراض او به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که در مهر ماه سال 1341 مورد تصویب دولت قرار گرفته بود. در این لایحه 3 شرط مسلمان بودن، سوگند به کلام الله مجید و مرد بودن برای رای دهندگان و انتخاب شوندگان حذف شده بود. تلگراف امام به علم پیام محکمی بود که از اندیشه های بزرگ او خبر می داد.
تمام انسان ها و نیروی انسانی ما را از بین برده است این آدم. این آدم به واسطه نوکری که داشته مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز فحشاست. رادیوش بسیاریش فحشاست. مراکزی که اجازه دادن برای این که باز باشد مراکز فحشاست، اینها دست به دست هم دادن. در تهران مرکز مشروب فروشی بیشتر از کتاب فروشی است. مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله است. برای چه سینمای ما مرکز فحشاست؟ ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم، ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگهداشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با او مخالف هستیم. ما کی مخالفت کردیم با مراتب تجدد؟
کمی بعد از انجمنهای ایالتی و ولایتی، شاه برای طرحی با عنوان انقلاب سفید اعلام رفراندوم کرد. امام در بیانیه‌ای صریح 4 روز پیش از رفراندوم آن را مخالف اسلام و قانون اساسی قلمداد کرد. در 21 مهر ماه سال 1343 لایحه کاپیتولاسیون در مجلس وقت ایران تصویب شد. با تصویب این لایحه و اعتراض به آن در 13 آبان همان سال امام دستگیر و به ترکیه تبعید شد. اقامت امام خمینی در ترکیه 11 ماه به طول انجامید.
ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین بود. اونهایی که در سن منند میدانند و دیدند که مجلس مؤسسان که تأسیس شد با سرنیزه تأسیس شد. ملت هیچ دخالت نداشت در مجلس مؤسسان. مجلس مؤسسان را با زور سرنیزه تأسیس کردند و با زور وکلای او را وادار کردند به اینکه به رضا شاه رأی سلطنت بدن. پس این سلطنت از اول یک امر باطلی.
حکومت در این تبعید می‌خواست او را از فضای سیاست منزوی کند، اما برخلاف همه پیشبینی‌ها اقامت در تبعید هم نتوانست فعالیت‌های سیاسی او را با وقفه روبرو کند. تمام این فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها سرانجام به ثمر رسید و امام پس از سال‌ها دوری از وطن سرانجام در 12 بهمن ماه سال 1357 وارد ایران شد.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
Thank you.
42 سال خاطره.
سیاه نفر اعلام کرد کشی نمیگیریم.
فضا آدم میگیره. اون طرف داشتن خمینی امام رو کوره کر میخونه. هنوز پاسبونا و پلیس با لباس شاهنشاهی میگشتن.
بنابراین ما در بسیار از زمین ها پیشرفت کردیم ولی اذیت شد. دانشمندان رو چرا دارن میکشن؟ چون میرن ما داریم تو این زمین هسته پیشرفت میکنیم، تو دفاعی پیشرفت میکنیم.
42 سال اشک و لبخند.
42 سال ویژه برنامه دهی فجر،
شنبه تا سه شنبه از شبکه رادیویی ایران.
کارخانه 21 بیزا، تولید کننده خوراک دام و طیور و آبزیان در کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی شناخته شود. خوراک سالم، غذای سالم، انسان سالم. ما به سلامت جامعه می اندیشیم. 21 بیزا، خوراک دام و طیور و آبزیان.
چرخی چرخید و راهی آغاز شد. فیلتر روغن ارز با کیفیت و قدرت جداسازی بالا، ناخالصی را از قلب خودرو جدا کرده و طول عمر موتور را افزایش می‌دهد. مفتخریم به قدمت این همراهی. فیلتر یعنی البرز.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. شاید شما هم برخورد کرده باشید با کسانی که یک سری حقایق رو میدونن اما دقیقا خلاف اون عمل میکنن. کار اینه به نظرتون عجیب نیست؟ شما هم در ابتدای برخورد با این جمله و این موضوع میگید بله خیلی هم عجیبه. ولی ما کم نمیبینیم این آدم ها رو. به عنوان نمونه عرض میکنم، شاید برخورد کرده باشید در رابطه با پزشکانی که خودشون میدونن سیگار چقدر ضرر داره اما سیگار میکشن. یا فکر نمیکنم ما کسی رو پیدا بکنیم که حالا خیلی اعتقاد نداشته باشه به اینکه سیگار مضره. اکثرا میدونن که سیگار ضررهای خودشو داره، قلیون ضررهای خودشو داره، اما باز این کار رو میکنن. چرا این اتفاق میفته؟ حالا نمیخوام به بحث روانشناسی این پدیده بپردازم، اما در باب عقاید هم گاهی عده‌ای دچار این تله میشن. یعنی یه سری چیزها رو میدونن اما بنا به دلایلی که شاید لجبازی باشه، شاید روشون نمیشه، یا شاید شرایطی اجازه نمیده، مثلا شرایط زندگیشون اجازه نمیده و دوست ندارن که برگردن مسیر رو اصلاح بکنن و بگن که بله ما اشتباه میکردیم. یه تعبیری هست در سوره مبارکه انعام آیه 20، خدا میفرماد که الذین آتیناهم الکتاب، اون کسانی که خدا من بهشون کتاب داده بود، مقصود اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان که تورات و انجیل داشتن، عهد عتیق و عهد جدید، یعرفونه کما یعرفون ابناهم، اینا پیامبر رو میشناختن طوری که بچه هاشون رو میشناختن. یعنی از قرائن و شواهد بر میومد که این کسی که اومده و چنین ادعایی کرده راست میگه. چرا؟ چون نشانه هایی از کتاب های اونها می آورد و شرایطی که در عهد عتیق نسبت به اومدن یک چنین شخصی گفته شده بود تطبیق میکرد. به هر حال دلایل به اندازه کافی روشن بود. مضافه بر این که حرفایی هم که میزد حرفای خطایی نبود، یعنی حرفا منطبق بود با اون روح توحیدی که مثلا در عهد عتیق ذکر میشه یا در انجیل میاد. به عنوان نمونه عرض میکنم، خدا میفرماد که خب این نتیجه لجبازی چی میشه؟ اینا زمان رو از دست میدن، فرصتهای انسانی رو از دست میدن. الذین خسروا انفسهم، اون کسانی که در نفسشون خودشون رو به خسارت انداختن، انسانیتشون رو، زمانشون رو، فرصتشون رو. فهم لا یؤمنون، اما خب از روی حسد اینها ایمان نمی آوردن. ما هم اگر در زندگی دچار یک همچین تلایی هستیم مراقبت بکنیم که با خودمون صادق باشیم و البته شجاعت این رو داشته باشیم که مسیر اشتباهمون رو تصحیح کنیم. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.